دستور داده که نماز بخونید و خواسته که ما نماز بخونیم، اما نه خواسته جبری، خواسته چی؟
اختیاری.
خواسته که ما دروغ نگیم، اما نه خواسته جبری. اگه جبران میخواست که ما دروغ نگیم، اصلا در کره زمین دروغگوی پیدا
نمیشد.
اگر خدا میخواست که به هر حال ما نماز بخونیم، یعنی جبران میخواست که ما نماز بخونیم، بر روی زمین نماز نخانی پیدا
نمیشد.
ولی خدا اینو نخواسته، خواسته که ما با اختیار خودمون نماز بخونیم، با اختیار خودمون دروغ نگیم. پس چه کارهای اختیاری ما، چه کارهای غیر اختیاری ما، همش به قضا و قدر الهی است. اگر ما تصادفی کردیم، این به قضا و قدر الهی است. چه اختیار ما تاثیر داشته باشه، مثلا بد رانندگی کردیم، احتیاط نکردیم، ماشین خراب بود، نمیدونم جاده خراب بود، چه از طریق اختیار ما این تصادف رخ داده باشه، چه بی اختیار، هر دوش مطابق قضا و قدر الهی هست. در اولی خواسته ما به اختیار خودمون درست رانندگی بکنیم، تصادف نکنیم. اما اختیار یعنی اینکه بتونیم تصادف کنیم دیگه، بتونیم که احتیاط نکنیم. پس در عین حال چه به اختیار خودمون بوده، اما خدا خواسته که ما احتیاط کنیم، ولی ما به حرف خدا گوش نکردیم. چنان که در مثال اول خدا خواسته که ما نماز بخونیم، خب بعضی از ماها به حرف خدا گوش نکردیم. خدا خواسته ما دروغ نگیم، ولی ما دروغ گفتیم. اینجا هم خدا خواسته ما احتیاط بکنیم، ولی ما احتیاط نکردیم. ولی چون خدا خواستش این اتفاق از مجرای اختیار انسان رخ بده، به هر حال این اختیار رخ داد. اما اون دومی نه، دومی بنده تقصیری نداره، اراده نداشته.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه که امروز در خدمتشان هستیم. همچنین تشکر ویژه داریم از شما دوستان عزیز که هر روز برنامه خودتان آینه حقیقت را همراهی میکنید. بریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدن چه گناهانی باعث میشود انسان ایمانش را از دست بدهد؟
اون گناهانی که بیشتر مربوط میشه به این که انسان آیات الهی و اون مقتضای ایمان رو نادیده بگیره و آیات الهی به استهزا بگیره. آیه قرآن این هست: سمکان آقابت الذین اساءوا السوء انکذبوا آیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که کارهای زشت انجام میدن، کارهای زشت مکرر، مثل یزید که مثلا شراب میخورد و کاری از این قبیل، چون حضرت زینب سلام الله علیها همین آیه رو در مجلس یزید خون براش. کسانی که این کارهای زشت رو مکرر انجام میدن و مستمرن انجام میدن، که بیشتر هم برمیگرده به تکذیب آیات الهی، به استهزا گرفتن آیات الهی، بله اینها ایمانشون از دست خواهند داد سرانجام. البته حالا این که چه کار باید انسان بکنه یه بحث مفصل تری میخواد، که انسان باید اون راههایی که امکان از بین رفتن ایمان توسط شیطان هست رو ببنده، اون درهایی که شیطان بر انسان مسلط میشه اونها رو باید ببنده. اما عمدش اینه که انسان ایمانش رو تقویت بکنه، ریشه دار بکنه. یک، هیچ گناهی رو استمرار نده بهش، چون با گناه شیطان یواش یواش بر انسان مسلط میشه و اگه این گناه پاک نشده باشه و توبه نکرده باشه، به هر حال اثر خودشو خواهد گذاشت. همینطور اون دلوسکیاشو باید نسبت به دنیا کمتر بکنه و خرافه ها رو دور بریزه، اصول عقایدشو درست بکنه و از خونم که ایمان تقویت بشه. اگه این اتفاق ها بیفته دیگه شیطان موفق نخواهد شد.
ای بزم آس اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بزم آس اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. یک بار دیگر میلاد فرخنده سامن الحجاج امام رضا علیه السلام را حضور شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. از مشهد و رضا نایب زیاره همه شما هستیم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. زمین را کرد باران آب و جارو، که باید بهر مهمان آب و جارو. گلی آمد که هر صاحب دلی کرد رهش با اشک و مژگان آب و جارو. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. عید فرخنده میلاد امام مهربانی ها حضرت شمس و شموس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت یک یکتان تبریک و شادباش عرض می کنم. بنده محمد علوی به پاسدار همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان هستیم. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی خواهید شنید، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها را می شنوید با مدت 35 دقیقه. پس از خبرها نگاه روز را تقدیمتان می کنیم. پس از نگاه روز، علاقمندان موسیقی می توانند با برنامه خودشان تار و تنبور به مدت 40 دقیقه همراه شوند. در ساعت 2:30 دقیقه برنامه صحی بهداشتی زربان را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد و مدت 25 دقیقه. ویژه برنامه حریم عاشقی را امروز در ساعت 3 و مدت 15 دقیقه میشنوین. در ساعت 3:15 دقیقه مطابق هر روز از دوستداران برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را میشنوید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:20 دقیقه سیاست روز را تقدیم شما خواهیم کرد. دوستداران داستان تمثیلی در ساعت 4:35 دقیقه میتونن با این برنامه همراهی کنن. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکشتان میکنیم. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را میشنوید و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 دقیقه آینده روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. برنامه تحلیلی انعکاس امروز در ساعت 6:55 دقیقه میتونین همراهی کنین. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز میشنوین با مدت 10 دقیقه. آخرین برنامه امروز ما رازهای زندگی است که در ساعت 7:40 دقیقه و با مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:26 دقیقه و 31 ثانیه می باشد. و اما نقد، نظر و پیشنهاداتان میتونین از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. pastoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی در زمان نشر برنامه میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون نیز دسترسی خواهید داشت. ساعت 1، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بازگشت عبدالله به کابل، هشدار دیدبان حقوق بشر درباره اقدامات غیرقانونی طالبان در پنجشیر، و استقبال رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهور ونزوئلا در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی سابق افغانستان که 43 روز پیش وطنش را به مقصد هند ترک کرده بود امروز به کابل بازگشت. عبدالله خود در پیام توییتری بازگشتش به افغانستان را تایید و تصریح کرده است که به آغوش گرم وطن و مردم برگشتیم. بازگشت عبدالله عبدالله به افغانستان در حالی است که بسیاری از گمانه‌زنی ها پیش از این حاکی از آن بود که او دیگر به کشور باز نخواهد گشت. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که گروه طالبان ساکنان ولایت پنجشیر شمالی را به اتهام ارتباط با نیروهای مخالف مسلح به طور غیرقانونی بازداشت و شکنجه کردند. پاتریشیا گوسما، معاون آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه گفته است که نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر در پاسخ به مبارزات جبهه مخالفان خود به لتکوب غیرنظامیان متوسل شدند. بر اساس گزارش ها گروه طالبان که اکثریت آنها را پشتون ها تشکیل می دهند از ماه پیش در تلاش برای کنترل کامل پنجشیر هستند. پاتریشیا گوسما گفته است که نیروهای طالبان در پنجشیر نوعی مجازات دست جمعی بر راه انداخته و نسبت به حقوق قانونی بازداشت شدگان بی توجه بودند و این تنها آخرین نمونه از سوء استفاده های طالبان در 10 ماه پس از قدرت گرفتن آنان در افغانستان است. این مقام دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که ممانعت از دسترسی زندانیان به وکلا و بستگان به هر شکلی ممنوع است و خطر سوء استفاده را افزایش می‌دهد و مجازات افراد بابت اعمال دیگران نقض قوانین جنگ و جنایت جنگی است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است که نیروهای طالبان حدود 80 تن را در ولسوالی خنج پنجشیر بازداشت و آنها را لتوکوب کردند تا به ارائه اطلاعات در مورد جبهه مقاومت ملی وادارشان کنند. بر اساس این گزارش از میان این افراد 10 نفر به اتهام عضویت بستگانشان در جبهه ضد طالبان همچنان در بازداشت هستند. مقامات طالبان همواره گزارش‌های جنگ و اتهامات سوء استفاده در پنجشیر را به عنوان تبلیغات رسانه‌ای بی اساس رد کردند و تاکید می‌کنند که بازگشت آنها به قدرت باعث ثبات و پایان دادن به سال‌ها جنگ در افغانستان شده است. و اما سخنگوی جبهه پنجشیری ضد طالبان مدعی شد 11 تن از نیروهای طالبان در کمین نیروهای این گروه کشته شدند. صبغت الله احمدی گفت روز جمعه در منطقه آستانه پنجشیر 11 جنگجوی طالبان در کمین نیروهای جبهه مخالفان گرفتار و کشته شدند. سخنگوی جبهه ضد طالبان افزود حمله طالبان به قرارگاه پیشغور و چمالورده این جپنس دف و طالبان تلفات سنگینی وارد شده است. طالبان تاکنون این ادعاها را رد یا تایید نکردند. به گفته احمدی تنها 1 نفر از اعضای جبهه ضد طالبان در این درگیری ها زخمی شدند. درگیری نیروهای امنیتی طالبان و افراد مولوی مهدی مجاهد رئیس برکنار شده استخبارات بامیان معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان را به بلخاب کشاند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت سرپل و ولسوالی بلخاب با مولوی مهدی مجاهد و مسئولان امنیتی سرپل دیدار کرده است. از نتایج این دیدار هنوز خبری منتشر نشده است. در 2 هفته اخیر در پی درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مولوی مهدی مجاهد در ولسوالی بلخاب حداقل 10 تن از 2 طرف کشته و زخمی شدند. پس از این رویداد کشمکش ها بر سر تعیین ولسوال بلخاب نیز میان مولوی مهدی مجاهد و حکومت محلی سرپل تشدید شد و در پی تعیین ولسوال از سوی مولوی مهدی مجاهد فرمانده امنیتی سرپل وی را قمندان مسلح غیر مسئول خواند. مولوی مهدی مجاهد در 2 ماه اخیر پس از برکناری از ریاست استخبارات بامیان به بلخاب رفته است. او که از معدود اعضای شیعه مذهب طالبان به حساب می آید هیچ مسئولیت تازه‌ای در حکومت ندارد، اما در ولایت سرپل و سایر ولایات شمالی از نفوذ قابل توجهی برخوردار است. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در نشست روز ملی فدراتیف روسیه در سفارت آن کشور در کابل از گسترش روابط دیپلماتیک میان کابل و مسکو استقبال کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در نشستی که با مناسبت روز ملی فدراسیون روسیه در سفارت آن کشور در کابل برگزار شد، از گسترش رابط دیپلماتیک میان کابل و مسکو استقبال می کند. شیر عباس استانگزای تاکید می کند که حمایت های سیاسی مسکو در نشست های بین المللی از حکومت موقت طالبان برای دولت جدید افغانستان مهم و ارزنده بوده است.
روسیه دی فدراسیون هغه دوستانه اړیکې چې په دې دوه لسیزو کې موږ سره پاللې دي او د دوی هغه ملاتړ چې په سیاسي ډګر کې بالخصوص موږ دا کړی دي په بینالمللي جامو کې ملګرو ملتونو کې او په بینالمللي کنفرانسونو کې موږ له دې نه د روسیه دی فدراسیون نه منندوی او شکر ته.
نیکیتا ایشینکو سخنگوی سفارت روسیه در کابل درباره برگزاری روز ملی فدراسیون روسیه میگوید:
ضیافت امروزی ما با جشن روز روسیه به دستاوردها و پیروزی‌های کشور ما اقتصاد داده شده است که سهم اساسی در این دستاوردها و پیروزی‌ها با شهروندان روسیه همبستگی و وفاداری آنها و میهن تعلق دارد. این جشن خالی افتخارات در مراحل سرنوشت ساز می باشد که وطن ما از آن نگذرد.
در 10 ماه گذشته روسیه در حالی که از جامعه جهانی بارها خواستار ایجاد تعامل همکاری با دولت جدید افغانستان شده، اما همواره از تهدید گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده و مانورهای نظامی مشترکی را با نیروهای تاجیکستان در ساحات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان با اجرا گذاشته است. با این حال، با اینکه روسیه حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما دیپلمات‌های حکومت موقت طالبان را پذیرفته و سفارت افغانستان در مسکو را به دولت طالبان تحویل دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برداشت خرما در ولایت ننگرهار به نسبت سال گذشته 6 تن افزایش یافته است. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
20 تن خرما در سال روان در ولایت ننگرهار تولید می‌گردد. مسئولان می‌گوید به نسبت سال گذشته در حاصلات خرما 6 تن افزایش به عمل آمده است. سید همایون غریب‌مال سخنگوی اداره کانال ننگرهار می‌گوید حدود 10 سال قبل در موازی 40 جریب زمین مربوط اداره کانال ننگرهار باغ خرما احداث و 2700 اصل درخت خرما در آن غرس گردید. به گفته موصوف درختان خرما در این باغ بعد از گذشت چند سال حاصلدهی آغاز نمود که در سال گذشته مقدار 14 تن حاصلات از آن به دست آمده بود. ما در سال روان جمعوری 20 تن حاصلات خرما از آن تخمین زده شده است.
نرار کانال یا ساده هډی فارم دوهم بلاکی په سلویخ جری بزمکه خرما بند جوړ شو. په دغه سلویخ جری بزمکه باندې 2200 د خرما بوټی کرل شوې دي. البته شپږ نوه اعلی قسم خرما پکې کرل شوې ده. د دغه خرما او د حاصلاتو اندازه کال په کال باندې لوړیږي. لته د لوړوالي د اگرو تخنیکی ټولو فعالیتونو په وخت او په مناسبه توګه تر سره کونه ده. تیر کال د همدغه بند حاصلات شاوخوا 14 وو چې سکالې د زیاتوالي اندازه شوې ده چې د اټکل لمخې به سکال د حاصلاتو اندازه تر 40 ټنو پورې لوړ شي.
سخنګوی اداره کانال ننګرهار علت افزایش حاصلات خرما را پرورش خوب و مراقبت به موقع زرختن خرما میخواند. به گفته موصوف در این باغ 6 نوع خرما دارای کیفیت بهتر تولید می شود که علاقه‌مندان خرید آن در بازار نیز بیشتر می باشد. سخنگوی اداره کانال ننگرهار افزود رهبری اداره کانال در صدد گسترش باغ‌های خرما در این ولایت می باشد و در حال حاضر در موازی 25 جریب زمین مربوط اداره کانال درختان خرما غر شده که در آینده نزدیک از آن حاصلات جمع‌آوری خواهد شد. آب و هوای ولایت ننگرهار برای کشت هر نوع درختان میوه‌دار مساعد میباشد. روی همین منظور باغ‌های درختان مختلف میوه‌دار در این ولایت احداث شده که حاصلات آن علاوه از ولایت ننگرهار با بازارهای ولایت دیگر کشور نیز صادر میگردد و باغداران بابت فروش میوه‌جاتشان پول بیشتر به دست میآورد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان گفت هزینه صادرات کالا به افغانستان افزایش یافته است. حسین سلیمی در نشست هماهنگی برنامه‌ها و همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان گفت بازار افغانستان در چند سال اخیر به مقصدی مهم و راهبردی برای صادرات ایران تبدیل شده و توسعه همکاری‌ها در اولویت اتاق ایران است. با این حال افزایش برخی هزینه ها مانند حمل و نقل تجارت مشترک دو کشور را کاهش داده است. و افزود تحولات اخیر افغانستان و سرنگونی دولت قبل مسدود شدن دارایی های خارجی افغانستان و در نتیجه کمبود ارز، کاهش قدرت خرید، کاهش کمک های خارجی و خروج سرمایه از دیگر دلایل عمده کاهش تجارت دو کشور در سال گذشته بود است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه هزینه های صادرات به افغانستان در حوزه های چون انتقال ارز و حمل و نقل بالا رفته است، اظهار کرد که نیاز است با همکاری دولت و ویژه در بحث تسهیل انتقال ارز و رفع تعهدات صادرکنندگان به افغانستان به این موضوع به صورت خاص توجه شود. سلیمی تصریح کرد هماهنگی دستگاه‌های حاضر در سرحدات یکی از ضرورت‌های توسعه تبادلات کالا در مرز هاست. مراسم استقبال رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از همتای ونزوئلایی خود برگزار شد. مراسم استقبال رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا امروز برگزار شد. نیکولاس مادورو پس از پایان سفر دو روزه خود به ترکیه روز گذشته در صدر هیئت بلندپایه به ایران سفر کرد. سفر رئیس جمهور ونزوئلا به ایران به دعوت رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام شده و بر اساس اعلام روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری ایران این سفر دو روز است. دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری اسلامی ایران و برگزاری نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور از جمله برنامه‌های سفر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران است. رئیس جمهور ونزوئلا جمعه شب در نخستین مصاحبه خود با شبکه اسپانیایی زبان ایران هیسپان تیوی گفت که در دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ها و راهبردهای 20 سال آینده در قالب نقشه همکاری دو کشور گفتگو و بررسی می‌شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه اقدام رژیم صهیونیستی و حمله به میدان هوایی دمشق را محکوم کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت و ملت سوریه بوده و همچنان خواهد ماند. دافع هوای ارتش سوریه صبح دیروز با جدیدترین تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق مقابله کرد. یک منبع نظامی سوری در این باره گفت که ارتش رژیم صهیونیستی در تجاوزی هوایی با فیر چندین موشک از جولان اشغالی برخی نقاط در جنوب دمشق را هدف قرار داد. امیر عبداللهیان در این گفتگو اظهار داشت استمرار حملات رژیم متجاوز اسرائیل به تأسیسات زیربنایی سوریه از جمله میدانهای هوایی، بنادر و سایر مراکز مهم و حیاتی آن کشور نه تنها نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است، بلکه برخلاف تمامی قوانین بین المللی، هنجارها و اصول انسانی است. امیر عبداللهیان سکوت غیر قابل قبول کشورها و جامعه جهانی، محافل و مجامع منطقوی و بین المللی را تأسف برانگیز و آن را مایه شرم خواند. فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه هم در این گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران بر ادامه مقاومت ملت سوریه در برابر اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد و گفت که این گونه اقدامات و تجاوزات سراسیمه رژیم اسرائیل در منطقه نشان دهنده ترس و ضعف رژیم اشغالگر صهیونیستی است. صهیونیست‌ها به دنبال برهم زدن آرامش و ثبات در منطقه هستند تا وضعیت ناپایدار و شکننده خود را مخفی کنند. وزیر امور خارجه سوریه افزود حملات اسرائیل با هدف تقویت باقیمانده گروه‌های تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره در سوریه انجام می‌شود و البته راه به جایی نخواهد برد. وی در پایان تاکید کرد این گونه تجاوزات عزم ملت و دولت سوریه در مقابله با اشغالگری و تروریسم را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بازگشت عبدالله عبدالله به کابل. هشدار دیدبان حقوق بشر درباره اقدامات غیرقانونی طالبان در پنجشیر. و استقبال رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهور ونزوئلا در تهران. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه هم با شما خواهیم بود. موسیقی عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی سابق افغانستان که 43 روز پیش وطنش را به مقصد هند ترک کرده بود، امروز به کابل بازگشت. عبدالله خود در پیام توییتری بازگشتش به افغانستان را تایید و تصریح کرده است که به آغوش گرم وطن و مردم برگشتیم. برخی منابع مدعی شدند که عبدالله عبدالله برای آغاز روابط دیپلماتیک هند با طالبان لابی‌گری می‌کند. به گفته این منابع، سفر هیئت بلندپایه وزارت خارجه هند به کابل برای دیدار با طالبان در نتیجه لابی‌گری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه سابق افغانستان صورت گرفت. گفته می‌شود دولت هند با لابی‌گری عبدالله پذیرفته است تا روابط سیاسی و دیپلماتیک را با طالبان آغاز کند و همینک نیز مشغول بررسی گزینه‌ها برای بازگشایی سفارت خود در افغانستان است. گفتگوهای انجام شده در همین رابطه در ابتدا دعوت می‌کنم نظرات و دیدگاه‌های مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی را در این ارتباط بشنوید.
جناب آقای مبلغ، همان گونه که در جریان هستین، دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه سابق افغانستان امروز به افغانستان بازگشته. با توجه به محدودیت هایی که از طرف طالبان و برخی شخصیت ها در افغانستان وضع شده بود، مانند دکتر عبدالله و حامد کرزی، شما بازگشت آقای عبدالله را به افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و همکاران عزیزتان در رادیو دری و شنوندگان عزیز برنامه و عرض تبریک میلاد مسعود امام علی ابن مسرضا علیه السلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. مستحضر هستید که آقای دکتر عبدالله در زمان خروج از افغانستان هم گمانه‌هایی مطرح می‌شد که ایشان برای لابیگری جهت ایجاد ارتباط میان اداره طالبان و هند از افغانستان خارج شده. بنابراین ممکن هست که در واقع آقای عبدالله بعد از انجام یک مأموریت به افغانستان برگشته باشه، اما این تنها احتمال نیست. یکی از احتمالات دیگر هم که به صورت قوی مطرح هست این هست که مجمعی توسط طالبان قرار هست در افغانستان برگزار شود و در این مجمع طبق ادعای خود طالبان قرار هست که ساختار آینده و مسائل بسیار مهم و کلیدی حکومت آینده افغانستان اونجا مطرح شود. ممکن هست که اگر آقای عبدالله با هدف لابیگری میان هند و طالبان هم قبلا از کشور خارج نشده بوده و صرفا از یک فرصت استفاده کرده بوده که کشور رو ترک بکنه، الان با نگاه تأثیرگذاری بر این مجمع مذکور به افغانستان برگشته باشد. بنابراین هر دو زمانه حائز اهمیت و هر دو زمانه مطرح است. هم این که آقای عبدالله در نتیجه در واقع برای ارائه نتایج سفری که به هند داشته و گفتگوهایی که با هندی ها داشته و افغانستان برگشته باشه، و هم این که بخواهد در مجمع در واقع به عنوان یک کنشگر سیاسی و یک نیروی فعال تأثیرگذار باشه و جریان مجمع مذکور را به سمت مدیریت بکنه که خودش علاقمند هست. هر دو این گمانه ها را در کنار همدیگر هم ما میتوانیم به عنوان یک گزینه جدی مطرح بکنیم.
جناب آقای مبلغ، طالبان با ایجاد کمیسیون تماس یا بازگشت شخصیت ها سعی در گرفتن مشروعیت بیشتر هستند. حتی چند شخصیت حکومت سابق هم به کابل بازگشتند، مانند فاروق وردک وزیر معارف سابق و دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع سابق. طالبان یا خواهند توانست با این روند مشروعیت بیشتری در نزد محافل داخلی و خارجی پیدا بکنند؟ و آیا به نظر شما موفق به ایجاد او مجمعی که شما از او نام بردین آیا خواهند شد یا خیر؟
خب البته کار کمیسیون تماس و کار این مجمع دو کار متفاوت هست. اونچه که در کمیسیون تماس اتفاق افتاده این هست که یک تعداد خاصی از شخصیت ها و افرادی که در حکومت آقای غنی هم نقش کلید داشتن اینها بازگشتن. متاسفانه کار کمیسیون تماس یک کار کاملا یک جانبه ای بوده. برخی از افراد مشخص برگشتن و در کنار حکومت طالبان قرار گرفتن و با اونها کمک میکنن، در حالی که همین افراد متهمین اصلی فساد از سوی طالبان در حکومت گذشته بودند و از طرفی هم کسان دیگری که از بقیه اقوام بودند و توسط کمیسیون تماس به افغانستان دعوت شدند، متاسفانه با مشکلات امنیتی مواجه شدند یا استقبال مناسبی از اونها صورت نگرفته و عملا به حاشیه برده شدند. بنابراین کار کمیسیون تماس متاسفانه محل ابهام هست و از این جهت خورده های زیادی بر اینها گرفته میشن. اما اینکه چرا اون افراد خاص در حال بازگشت به افغانستان هستن در این موقعیت حساس، باز هم فکر میکنم که بی ارتباط به همین مجمع نیست. طالبان عزم دارن بر اینکه مجمع را برگزار بکنن و در واقع از طریق این مجمع به یک مشروعیت داخلی برسن، نه از طریق بازگشت شخصیت ها. بازگشت شخصیت ها به طالبان نمیتونه که مشروعیت ایجاد بکنه، اما این مجمع هرچند که مشروعیت واقعی برای طالبان نمیتونه ایجاد بکنه، اما ممکن هست که اگر موفق برگزار شود یک مشروعیت داخلی سوری برای طالبان ایجاد بکنه. به همین دلیل طالبان تلاش میکنن که از تمام ظرفیت ها برای برگزاری ظاهرا موفق این مجمع استفاده بکنن و بخش از این ظرفیت ها همین افرادی هستن که در مهندسی این گونه فعالیت ها بسیار توانا هستند، مثل آقای فاروق وردک، مثل آقای سلام رحیمی و کسانی از این دست. به همین دلیل من فکر میکنم که کار کمیسیون تماس عملا مقدمه سازی برای برگزاری این مجمع هست و آدم های هم که از طریق کمیسیون تماس برمیگردن تلاش میکنن که مجمع فوق الذکر را سعی کنن که با یک وضعیت مطلوبتر و مناسبتری که قابل دفاع باشه در عرصه بین الملل در واقع برگزار بکنن.
آقای مبلغ، به نظر شما طالبان تا کجا از شخصیت و نقش دکتر عبدالله استفاده خواهند کرد؟ آیا میتوان گفت که در آینده از این شخصیت به عنوان به حال بحث مشارکت ملی هم استفاده کرد؟
خود دکتر عبدالله شاید متصور باشه که بتواند نقش مهمی را در مجمع ایفا بکند و در مجمع عملا سمت و سور به گونه ای حل بده که ایشان بتوانه مؤثر واقع شود. ولی اون چیزی که ما از طالبان شناخت داریم و میفهمیم این هست که طالبان به هیچ عنوان حاضر نیستن افرادی را که در حکومت پیشین دارای موقعیت و جایگاه بودن در واقع برای اونها جایگاه قائلشان و در به اونها اجازه بدن که اونها کماکان در ساختار قدرت باقی بمانند. بنابراین این که آقای عبدالله چه طراحی دارد با این در ذهن خودش با اینکه طالبان چه میخواهند دو مسئله کاملا متفاوت هست و من بعید میدانم که برای آقای عبدالله در آینده افغانستان نقش قابل توجه و قابل قبول ما بتوانیم که قائل باشیم و تصور کنیم.
در بحث رایزنی ها و لابیگری هایی که شما اشاره کردین که دکتر عبدالله به عهده گرفته تا چند اندازه ایشان پیش خواهند رفت؟
خب ایشان از حضورتان که تلاش خواهد کرد که موقعیت خود را تثبیت کنه با همون نگاهی که داره ایشان که میخواهد کماکان در عرصه سیاسی افغانستان تاثیرگذار باشه و با مهندسی که تلاش داره انجام بده میخواهد خودش را در عرصه رقابت ها و کورس رقابت ها در کنار طالبان نگه داره. بنابراین ممکن هست که ایشان لابی هایی کرده باشه، اما این که طرف مقابل یعنی هندی ها سیاست های خودشان در افغانستان در تابع چه فاکتورهایی میدارن و بر اساس اون فاکتورها آیا آمادگی دارن که در واقع به ندای آقای عبدالله لبیک بگوین یا نه، این مسئله دیگر است. میدانید که نگاه هندی ها نسبت به طالبان نگاه مثبت نیست، اما ناگزیری های هم در سیاست های هند هست که ممکن است این ناگزیری ها هند را عملا مجاب بکنه به اینکه تا حدی به مسئله تعامل با طالبان هم فکر بکنه. بنابراین در این قسمت اون ناگزیری ها ممکن است که یک موفقیت های نسبی هم برای آقای عبدالله به همراه داشته باشد، ضمن این که هندی ها هم شاید علاقمند باشند که سر آقای عبدالله کماکان نقش خودشان را حتی در افغانستان تحت اداره طالبان هم حفظ بکنند.
بفرمایید با توجه به اینکه گروه تماس تمام تلاش خود میکنه که شخصیت ها را به افغانستان برگردانه، آیا شخصیت هایی که تا به حال به افغانستان برگشته میتوان گفت که در قالب یک حکومت مشارکت ملی هست یا به صورت یک جانبه و قومگرایی اتفاق افتاده؟
خب اولا که کمیسیون تماس تلاش خودش رو نمیکنه که شخصیت ها رو برگردانه، بلکه کمیسیون تماس در حال تلاش هست برای اینکه افراد خاصی رو به افغانستان برگردانه. این افراد خاص چند ویژگی دارن. یک ویژگیشون این هست که در حکومت قبلی پست های بسیار کلیدی و حساسی رو داشتن. ویژگی دوم این هست که همگی پشتون هستن و ویژگی سوم این هست که همگی هم بر پشتونوالی تاکید دارن، این نگاه پشتونوالی دارن. از این جهت این افراد خاص با نوع نگاه پشتونوالی که دارن حتی اگر در ساختار اداره طالبان هم نقش موثری نداشته باشن به صورت رسمی، در مشوره دهی به حکومت طالبان حتما نقش خواهند داشت و اونها به فکر یک ساختار سازی بلند مدت برای افغانستان هستند، برای با اون نگاه قومی که دارن، با نگاه پان پشتونیزمی که در نسبت به قضایای افغانستان دارن. بنابراین اگر خودشان شخصا هم در پست های کلیدی حضور پیدا نکنن این افراد که توسط کمیسیون تماس به افغانستان برمیگردن، خیلی جای تعجب نیست و برای خود اونها هم خیلی مهم نیست. در نگاه های سازمانی و نگاه های بلند مدتی که اونها دارن، مهم این هست که اون برنامه در واقع در افغانستان درست اجرا شود و بتوانند که تطبیق و شرایط تطبیق و برنامه های خودشان را فراهم بکنند. از این جهت حضور اونها در افغانستان به نفع طالبان حتما خواهد بود و ممکن هم هست البته که چهره های تکنوکراتی را که در حکومت سابق نبودند اما از نظر اداری و کاری می توانند موثر باشند، یا چهره های برجسته در حکومت قبلی نبودند، اینها را به طالبان ملحق بکنند که از نظر اداری و سازمانی و ساختارسازی بتوانند که نواقص طالبان را در واقع بپوشانند و جبران بکنند.
گفتگویی بود با سید احمد مبلغ از آگاهان مسائل سیاسی در خصوص بازگشت عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی سابق افغانستان به کابل. در همین رابطه همکار ما قریشی در کابل هم گفتگوی انجام داده با آقای نهضت یار که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای نهضت یار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که آماده مصاحبه با رادیو دری شدین. شما اطلاع دارین که دکتر عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه که مدت به هند رفته بود دوباره به کشور برگشته است. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسبهین. شما میدونین که یک توطئه که غربی ها در افغانستان را اندازی کردن، نظام از هم پاشاندن و دوباره غربی ها در صدد علی هستن که دوباره همو بقایایی که سابق بر گرده های مردم سوار بودن اینا را دوباره با طالبا یک جاغ بسازن و برن به طرف یک نظام و سرانجام بیان به طرف نظام سازی و سرانجام بتانن که اون پس دوباره همو قدرت هجمونی خود در منطقه حفظ بکنن.
خب شماری از شخصیت های سیاسی به کشور برگشته و این امر گفته میشه که ادامه داره. تداوم این امر چقدر به نظر شما میتونه اعتماد را بین افغان ها حاصل کنه؟ نفع و زیانش چیست؟
شما میفهمین که اصلا چی رژیمی که ثابت کنه، شما میفهمین که مستقیما امریکایی ها مداخله میکرد و در همه کارها امریکایی ها سهیم بودن و اونا منعیس موره هایی بودن که در دست اونا قرار داشت و هر روزی که بخواهن اونا را دوباره برمیگردانن و اگر بخواهن از منطقه میبرن، اینا اصلا خود از یا کدام اراده خاصی از خود ندارن و اینا با اراده های خارجی هست. اگر اونا دستور بدن که برن میرن و اگر بگوین باشن میباشن و اینا کدام اصلا کدام خاصیتی که مثلا منعیس یک مسئولین سیاسی افغانستان که اراده خاص داشته باشن و سرانجام اینا یا کسایی بوده باشن که واقعا با فکر مملکت باشن، تنها با فکر خود هستن و اینا با دستور بیگانه ها عمل میکنن، دیگه این رفت آمد از یک امر عادی است و یک امر بسیار سطحی است.
استاد شما اشاره کردین و اهداف غربی ها و بازگشت برخی از شخصیت ها که غربی ها تلاش دارن چنین کار را انجام بدن، جایگاه افراد به نظر شما در جامعه افغانستان در کجاست؟
شما میبینید که این شخصیت هایی که در افغانستان مطرح شدن یا کسانی هستن که اینا را باد آوردن و همینطور باد بردن و اصلا اینا جایگاه خاص در بین ملت افغانستان ندارن و اینا را کسای دیگری آوردن، مثل فوقانه اینا را پنداندن و آوردن در منطقه برای مردم در افغانستان برای مردم معرفی کردن و مردم افغانستان هم اصلا اینا را به دید منعیسی کسانی که رهبرانشان باشه، کسانی که واقعا اینا خدمتگزاران این مملکت نمیدانن، اینا را منعیسی کسایی امروز اگر طفل خرد افغانستان هم شما سوال بکنین اونا در جواب خواهد گفت که اینا کسایی بودن معاملگرها و افراد بودن که آورده شدن و پس برده شدن، چیز دیگری نیست.
خب برای همکاری بین الافغانی و پایان موزل به نظر شما چه باید شوه؟ طالبان چه کنن و افغانها و جناها چه کاری را انجام بتن تا نامنی ها برای همیشه در افغانستان پایان بیابه و به ناملایمات نقطه پایان گذاشته شوه؟
دو تا راهکار وجود داره، یک راهکار بین المللی وجود داره، یک راهکار هم راهکار داخلی. در راهکارهای بین المللی باید خود سازمان ملل پای خود را در حالت سازمان ملل در افغانستان صورت بگیره و در اینجا نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در افغانستان بیان و افغانستان را برن به طرف یک انتخابات و سرانجام مردم بر اراده خود حاکم شود. از لحاظ داخلی باید سیاست شفاف روشن از طرف طالبان در افغانستان از اینا موجود بیه که بفهمن که اینا با کدام مسیر در حرکت هست. پیران اینا موهومی حرکت میکنن و حرکت های از اینا بیشی مردم خسته ساختن و سرانجام معلوم نیست که اینا با کدام سمت سو در حرکت هست.
با عنوان آخرین سوال، قرار است یک نشستی هم طالب ها داشته باشند، چه فکر میکنید که این نشست چقدر بتانه گره کشا شود؟ چطور شود که گره کشا باشد؟
شما میفهمید که خود طالب ها را هنوز کشورهای منطقه دنیا هنوز به رسمیت نشناختن و سرانجام اینا هم کار را انجام ندادن که جامعه جهانی اینا را به رسمیت بشناسه، حتی کشورهای منطقه اینا را به رسمیت بشناسه. اولین چیزی که نیاز است باید اینا خود را به رسمیت بشناسانند و اینا سیاست روشن شفاف اینا پیشکش بکنه و در انجام سیاست را وقتی که پیشکش کرد بعد با مردم رجوع شده و بخصوص چون در امارت اسلامی برن با آرای علمای بزرگی که در داخل افغانستان وجود دارن، اینا باید دو تا مشروعیت برای خود کسب بکنن، یک مشروعیت دینی یک مشروعیت ملی، که در هر دو صورت هم مشروعیت داخلی اینا ندارن و هم مشروعیت بیرونی ندارن. اولین گام اینا در صدد ازی باشن که خود را مشروع اعلان بکنن و یک سیاست شفاف روشن را پیشکش بکنن که مسیر خود را مشخص بکنن که آیا با آمریکایی ها هستن یا ای که با منطقه و با مردم هستن. اگر با آمریکایی ها هستن که مردم هم با سرنوشت خود تثبیت بکنه و اگر با کسای دیگه هم هست مردم سرنوشت خود تثبیت بکنه.
تشکر میکنم جناب آقای نهضت یار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتون را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین.
عزیزان شنونده، با پایان این گفتگو ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. یک بار دیگر میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت ولایت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
برای آمدنت نجمه بیقرارت بود، هزار سر مگو دید و رازدارت بود. مدینه شاهد شب زندداری موسا، تمام بارقه ها نیز در مدارت بود. اراده ازلی با علی رقم خورده، رضای حق به رضای تو اعتبارت بود. چقدر پا قدم تو فرشته خلق شده، نگاه فاطمه از عرش در زیارت بود. شنید حضرت یکتا شهادتینت را، یقین که حضرت جبریل هم در کنارت بود. وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند، از مشهد مقدس در خدمت شما سران همراه هستیم. زادروز مبارک و فرخنده میلاد امام رؤوف، امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنم. شما رادیو خودتان رادیو دری رو می شوین و از بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان هستیم و ما در این لحظه دعوت می کنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شنبه ها در نگاه روز بحثی را دنبال میکنیم تحت عنوان تبعات 20 سال اشغال افغانستان. در برنامه گذشته تبعات سیاسی اشغال 20 سال افغانستان را بررسی کردیم. امروز نگاهی داریم به تبعات اقتصادی اشغال 20 سال افغانستان توسط آمریکا. مداخله نظامی امریکا در افغانستان در طول 20 سال، یعنی از سال 2001 تا 2021، در حوزه اقتصادی این کشور پیامدهای متعددی داشته است که از جمله مهمترین آنها نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و فنی افغانستان است. یقیناً بازسازی اولیه این زیرساخت‌ها تا دهه‌های آینده در این کشور طول خواهد کشید. حملات مشکوک 11 سپتامبر 2001 میلادی بهانه آغاز جنگ با تروریسم ادعایی در افغانستان شد، اما اهداف اقتصادی نیز در این جنگ از همان ابتدا پیگیری می‌شد، چرا که اساساً رویکرد آمریکا همواره مبتنی بر نگاه اقتصادی و مقوله امنیت بوده است. با بیان دیگر، امنیت همواره در خدمت اهداف و منافع اقتصادی آمریکا است. در افغانستان هم آمریکا از همان ابتدا نگاه اقتصادی داشته است. منابع سرشار معدنی و ذخایر وسوسه انگیز زیرزمینی افغانستان از جاذبه‌های نیرومندی است که آمریکا را به مداخله نظامی درازمدت در افغانستان ترغیب کرد. امریکا اگر صرفاً به دلیل نگرانی‌های امنیتی خود اقدام به حمله نظامی به افغانستان کرده بود، در همان سال 2001 و پس از سقوط حکومت طالبان این مأموریت پایان می‌یافت. زیرا از زمان آغاز مأموریت نظامی امریکا وضعیت روز به روز بدتر شد و تروریست‌ها نیز قدرتمندتر شدند، اما برعکس همزمان با قدرتگیری تروریست‌ها جای پای امریکا در افغانستان نیز مستحکم‌تر شد. در این میان تولید مواد مخدر چندین برابر افزایش پیدا کرد و در کنار آن از سرنوشت معادن زیرزمینی و ذخایر و منابع طبیعی و بکر افغانستان هم هیچ خبری در دست نبود. بمباردمان هواپیماهای نظامی آمریکا که با ادعای تخریب پایگاه‌های طالبان و القاعده طی 20 سال اشغال نظامی صورت می‌گرفت، در اصل تمام زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و فنی افغانستان را هدف قرار می‌داد. در این 20 سال افغانستان به محلی برای کشت انبوه تریاک و خارج کردن منابع زیرزمینی از دل خاک این کشور برای توسعه اقتصادی ایالات متحده تبدیل شد. افزایش فقر و بیکاری، عدم سرمایه گذاری آمریکا در زیرساخت‌های اقتصادی، وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، کاهش رشد اقتصادی، فرار سرمایه مالی و انسانی، عدم توجه به بخش خصوصی، عدم توجه به نیازمندی‌های محلی، گسترش شکاف اقتصادی، افزایش فساد مالی و گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر از جمله تبعات اقتصادی 20 ساله مداخله نظامی آمریکا در افغانستان است. رشد اقتصادی در افغانستان طی 2 دهه اشغال به میزانی قابل توجه کاهش یافت و ناامنی مانع سرمایه‌گذاری شده و کاهش حمایت‌های بین‌المللی موجب کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری و فقر 70% مردم شده است. بیکاری و فساد اداری از اصلی ترین نگرانی های مردم افغانستان به شمار می آیند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیش بینی کرده بود که ممکن است میزان فقر در افغانستان به 70% افزایش یابد و افراد نیازمند به کمک تا پایان سال 2022 میلادی به 18 میلیون نفر برسد. پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان، آمریکا ادعا کرد میلیاردها دلار برای بازسازی اقتصاد افغانستان مصرف شده است. اما این کشور به خودکفایی نرسیده و اقتصاد آن یکی از وابسته‌ترین اقتصادهای جهان به کمک‌های مالی خارجی است. با ادعای سرازیر شدن میلیاردها دلار با هدف توسعه، دولت‌سازی و ثبات در افغانستان، این کمک‌ها در زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان سرمایه‌گذاری نشد. در واقع بخش اعظم پول‌های کمک شده در پروژه‌های روبنایی جهت افزایش تقاضا و درآمد در کوتاه مدت مصرف شد و اقتصاد افغانستان را مصرفی، وارداتی و وابسته به کمک‌های خارجی کرد. پول‌هایی که در قالب کمک‌های بلاعوض وارد افغانستان شدند، علاوه بر توسعه فساد، امکان کارآفرینی را نیز کاهش داده است. زراعت اساس و بنیاد اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. در وضعیت کنونی زراعت تنها بخشی است که توانایی ایجاد سرمایه و اشتغال زایی در آن وجود دارد. زراعت می توانست افغانستان را به سوی ایجاد رشد اقتصادی متوازن که سبب ثبات در کشور و توانمندسازی اقتصادی خانوارهای افغانستان شود، سوق دهد که به دلیل عدم مدیریت زمین‌های زراعتی و نبود زیربنای لازم، این بخش نیز نتوانست به طرف خودکفایی حرکت کند. دکتر زهرا محمودی پژوهشگر مسائل سیاسی افغانستان میگوید در طی این 20 سال اشغال آمریکا به عنوان اشغالگر مسئول بود که مانع از تاراج دارایی‌های ملی، سوختن فرصت‌های بی‌بدیل رشد و توسعه اقتصادی و حیف و میل‌های گسترده و بی‌حساب کتاب اموال عمومی و خزانه افغانستان از سوی عناصر فاسد و فرصت طلب مورد حمایت خود در دولت کابل شود. به دلیل ناتوانی آمریکا در تامین امنیت در افغانستان، گروه‌های بازسازی مبالغ هنگفتی را از مجرای کمک‌های خارجی به افغانستان برای خرید امنیت اختصاص می‌دادند. پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا، ناگهان کشت و تولید مواد مخدر افزایش یافت و افغانستان را به بزرگترین بازار این مواد تبدیل کرد. بازارهای تریاک به سرعت احیا شد و قیمت تریاک در افغانستان 3 برابر شد. در حکومت طالبان قبل از سال 2001 به طور میانگین سالانه حدود 68,000 هکتار زمین خشخاش کشت و 3,000 تن نیز محصول برداشت شده است. اما در زمان اشغال افغانستان توسط آمریکا از سال 2001 تا 2021 به طور میانگین سالانه 152,000 هکتار کاشت و نزدیک به 5,000 تن برداشت وجود داشته است. این در حالی است که یکی از دلایل مداخله آمریکا در افغانستان مبارزه با کشت خشخاش عنوان شده بود. اما یکی از انتقادات جدی که همواره بر کمک‌های خارجی مورد ادعای آمریکا به افغانستان مطرح است، بازگشت دوباره بخش قابل ملاحظه‌ای از این کمک‌ها به کشورهای کمک کننده غربی است. کشورهای غربی برای اجرای برنامه‌های توسعه در افغانستان به صورت افراطی از متخصصین غربی استفاده می‌کردند و بدین ترتیب یک بخش این کمک‌ها را از طریق حقوق مشاورین خارجی به کشورهای کمک کننده انتقال می‌دادند. از طرف دیگر چنین روی کردی باعث شد که زمینه برای استفاده از متخصصین داخلی و تشخیص اولویت‌های مهم روند توسعه در افغانستان محدود گردد. همچنین اکثریت کشورهای غربی کمک‌هایشان به افغانستان را مشروط به خریداری اجناس تولیدی این کشورها کردند. برای این اساس می‌توان گفت که بیش از 60% مجموع کمک‌ها عملاً در افغانستان به مصرف نرسیده است. سپاسگزاریم از همراهیتان. با نگاه روز، خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را دارد.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلات. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. بیا که از دیوالا دیوالی کنیم.
زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم. زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت. زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست. لحظه آمدن و رفتن ما تنهایی است. من دلم می خواهد قدر این خاطره را دریابیم. بنام او که آهنگ زندگی ما از اوست، خدای خوب و مهربان. همراهان همیشه، مردم خوب و نازنین و عاشق پیشه، خوبانی که محبتتان دوانده در دلها ریشه، افغانستانی های عزیز، پارسی زبانان نازنین، خیلی سلام، خیلی درود. از عرش سلام سرمدی آوردند، آینه حسن سرمدی آوردند، با آمدن رضا از باغ بهشت یک دسته گل محمدی آوردند. به به، عجب روزی است امروز، روز میلاد با سعادت ولی نعمت ما آقا امام رضا علیه السلام است. سال روز فرستادن هشتمین فرشته به زمین مبارک باد.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده.
پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده.
چجوری از تو دست بکشم، بدون تو نفس بکشم، تویی که تنها قابل سوز منی، آرزوم دوباره بیا حرمت بدم یه سلام، بهونه یه فقیرم آقا، که تو حج فقرایی. ای کس و کارم آقا جون، تو را دارم کم ندارم، من و دستای گدایی.
سلطان کرم، سایت روی سرم، باز آقا به طلب که بیان بهنم.
این سلطان کرم، روی سرم باز آقا به طلب.